بسم الله الرحمن الرحیم. المقالة الخامسة. در مقالات قبلی ایشون بعد از این که یعنی این در این چاپ ما بعد از این که مقاله ذکر می شد تعداد فصول هم ذکر می شد. در این مقاله دیگه تعداد فصول ذکر نشده. این مقاله مشتمل بر 8 فصله. در چاپ ایران تعداد فصول ذکر شده و خود عناوین فصول هم آمده، الفصل الاول فی کذا و الفصل الثانی فی کذا تا فصل هشتم، بعد مجدد فصل اول شروع کرده. در این مقاله بحث در خواص انسانه، یعنی قوای انسانی مطرح میشه. گفتیم که ما قوای نباتی داریم، قوای حیوانی داریم و قوای انسانی داریم. قوای نباتی رو در ابتدا بحث کردیم و قوای حیوانی رو هم بعد از اون بحث کردیم، چه قوای دراکه و چه قوای محرکه. الان وارد بحث در قوای انسانی میشیم. در قوای نباتی نفس انسانی و نفس حیوانی و نفس نباتی شریک بودند. در قوای حیوانی نفس انسانی و نفس حیوانی شریک بودند. در این قوای انسانی نفس انسانی ممتازه، دیگه شریک نداره. اگه یادتون باشه در ابتدایی که در این علم و نفس وارد شدیم گفتیم که ما بحث رو در نفس به طور کلی وارد میشیم، بعد شاخه شاخش میکنیم. به طور کلی بحث در نفس کردیم، بعد در نفس نباتی، اعم از این نفس نباتی که در نباتات یا حیوانات یا انسانه، بعد وارد نفس حیوانی شدیم، در مطلق نفس حیوانی بحث کردیم، اعم از اون نفسی که برای حیوانه یا برای انسان و حیوانه، بعد حالا داریم وارد میشیم در بحث از نفس انسانی و قوای انسانی. 8 فصل داریم که تماماً بحث های مربوط به نفس انسانی است. بله. در ابتدا توضیح داد که نفس به مؤنها متعلقتون بالبدن چیه و باز نفس خودش تنهایی جوهرون، این رو گفت. بعدم میگه که مجردون، مجردونش هم بعدا اثبات میکنه. از جوهرون مجردون، بله حد مختصری بود. خب قوای نفس هم جدای از نفس نیستن. وقتی که ما قوای نفس رسیدگی بکنیم حتما به خود نفس هم رسیدگی شده. درست مستقیم بحث در نفس نکردیم مگر مختصرن، اما بالاخره ما ناچار بودیم که در قوای نفسم بحث کنیم، چون قوای نفسم شعبات نفسن یا ابزار نفسن یا به قول ملا صدر دامنه های نفس و شؤون نفسن، پس ناچاریم در اونها بحث بکنیم. حالا البته در آینده بحثایی هم داریم که درباره تجرد نفسه، درباره عدم فساد نفسه و امثال زالش، اینا شاید یه مقداری بحث رو از قوا بیرون بیاره. در این فصل اول دو تا مطلب رو مطرح می کنن. یکی در باره افعال خاصه انسان و انفعالات خاصه انسان و دیگری در باره قوای نظری و قوای عملی انسان. قوای نظری انسان که رئیسشون عقل نظری است تماماً عهده‌دار درکند. قوای عملی که رئیسشون عقل عملی است قوای مربوط به عملند. ما یک رئیس داریم در قوای نظری به نام عقل نظری و یک رئیس داریم در قوای عملی به نام عقل عملی. این دو رئیس رو در این فصل مطرح میکنن و دیگه به خوادم این دو رئیس نمیپردازن، چون قبلا خوادمشون ذکر شدن. میگن بقیه خادم این قوا هستن، دو قوه هستن. الفصل الاول فی خواص الافعال و الانفعالات التي للانسان. در خواص افعال یعنی افعال خاصه. خواص انفعالات یعنی انفعالات خاصه، افعال خاصه و انفعالات خاصه ای رو که برای انسانه در ابتدای این فصل بیان میکنیم. بعد در انتهای فصل و بیان قوه نظر و العمل لنفس الانسانیه، بیان میکنیم قوای نظری و عملی رو که برای نفس انسانن به طور مختصر. قد فرقنا من القول فی القوه الحیوانیت ایزن، ما از بحث در قوای حیوانی هم فارغ شدیم. ایزن یعنی همونطور که از بحث در قوای نباتی که تقریبا در اول کتاب در اوائل کتاب ذکر کردیم فارغ شدیم، از بحث در قوای حیوانی هم فارغ شدیم. فهریون بنا، مناسب است ما را که تکلم کنیم الان در قوای انسانی. فنقول ان الانسان له خواص و افعال، یعنی افعال خاصه، برای انسان افعال خاصه است که تصدر عن نفسه، لیست موجودتا لسائر الحیوان، افعالی که برای سایر حیوان وجود نداره، افعال خاص انسانه، چون انسان دارای نفس خاصه و این نفس افعالی داره، نتیجتا انسان دارای افعال خاصه و یا انفعالات خاصه میشه. و اول از ذلک، چند تا از افعال خاصه انسان رو یا از انفعالات خاصه انسان رو ذکر میکنیم. اولین خاصه‌ای که برای انسان هست که در باقی حیوانات نیست، تکلمه. تکلم مخصوص انسانه. ایشون در بیان این که تکلم از خواص انسانه ابتداعا مقدمه ای ذکر میکنن که این مقدمه حدود یک صفحه و شاید هم دو صفحه طول بکشه. مقدمه اینه که انسان وجودش وجودیست اجتماعی، به تنهایی نمیتونه زندگی بکنه، با بقیه حیوانات فرق داره. بقیه حیوانات اگر تنها باشند، یعنی حیوان باشد و آنچه که در طبیعت برای او آفریده شده، میتونه به زندگی خودش ادامه بده، چون آنچه که مورد احتیاج حیوانه یا مأکول اوست یا ملبوس اوست، لباس و غذاست. غذا رو از طبیعت بدون این که بخواد رو اون غذا عملی کنه به دست میاره. اگه علف خاره، علفش در طبیعت موجوده. اگر گوشت خاره، گوشت در طبیعت موجوده، میتونه فقط دنبالش بره و شکار کنه. پس احتیاجی به عملی نداره که در اون عمل کمک لازم داشته باشه. و همچنین در ملبوسات خودش هرچی که به عنوان لباس احتیاج داره خدا بهش داده، پر، کرک، پشم، هرچی هست بهش داده شده، احتیاج نداره که با عملی لباس خودش رو به دست بیاره. اما انسان رو اگر تنها بذاریم با آنچه که در طبیعت برای اوست، یا نمیتونه زندگی بکنه، یا اگر بخواد زندگی کنه زندگی بسیار سختی رو میگذرونه، به خاطر اینکه احتیاج به غذا داره و احتیاج به لباس داره. غذاش به همین صورت آماده نیست اونطور که غذای حیوانات در طبیعت آماده است. انسان باید بر غذاش عملی وارد کنه تا اون عمل این غذا رو آماده استفاده کنه. مثلا گندم رو همینطوری نمیخوره، باید آردش کنه، بعد خمیرش کنه، بعد بپزه تا بشه نون. همچنین در لباسش، در لباس هم از آنچه که مواد اولیه لباسه نمیتونه استفاده کنه، مگر اینکه روی اون مواد اولیه اعمالی انجام بده، لباس رو آماده پوشیدن بکنه. و در این اعمالی که برای ساختن غذا یا برای به دست آوردن لباس لازم داره، احتیاج به معین و کمک داره. خودش به تنهایی نمیتونه تمام این اعمال رو برای آماده کردن غذا یا برای آماده کردن لباس انجام بده. به این جهته که انسان به تنهایی نمیتونه زندگی کنه، بلکه احتیاج به معین و همراه داره. لذا ایشون میفرماید که انسان اجتماعی آفریده شده و باید در جامعه زندگی کنه، و این هم نقص انسان نیست بلکه کمال انسانه، و اون تنها بودن فضیلت حیوان نیست بلکه نقص حیوانه، به بیانی که ذکر میشه. این مقدمه بحث که انسان اجتماعیه و در کارهای خودش احتیاج به همراهی و کمک دیگران داره. در این اجتماع انسان ها با هم برخورد دارن و ناچارن که آنچه را که در دل خودشون به دیگران اعلام کنن و آنچه را که در دل دیگران استعلام کنن. میخوان که بفهمونن آنچه را که در ذهن خودشونه که این میشه اعلام، و بفهمن آنچه را که در ذهن دیگرانه که این میشه استعلام. چون در یک جامعه که با هم همکاری میکنن، بالاخره باید از نظرات هم دیگه آگاه بشن و از آنچه که در دلشون و در ذهنشون هست خبردار بشن. به این جهت ناچارن که از علامتی استفاده کنن برای اعلام و استعلام. این علامت میتونه اشاره باشه و میتونه صوت باشه، اما صوت به جهاتی که بعدن ذکر میشه بهتر از اشاره است. به این جهت خداوند صوت رو به انسان داد، ولی به صوت تنها اکتفا نکرد، چون صوت تنها نمیتونه مقاصد رو تماما برسونه، بلکه برای این صوت مقاطعی درست کرد که بر اثر برخورد این صوت به مقاطع حروف به وجود بیاد و در اثر ترکیب این حروف کلمات و بر اثر ترکیب کلمات کلام حاصل بشه، تا از این طریق انسان‌ها بتونن مقاصدشون رو به دیگران بفهمونند و مقاصد دیگران رو بفهمند. زندگی اجتماعی باعث شد که انسان احتیاج به اعلام و استعلام پیدا کنه، و راه اعلام و استعلام هم تکلمه. از این جهت خداوند به بشر تکلم رو افاضه کرد. پس تکلم یکی از خواص انسانه، در باقی حیوانات نیست، و علت این که این خاصیت به انسان داده شده اینه که وجود انسانی طوری است که با وجود بقیه حیوانات فرق داره. وجود انسانی یک وجود اجتماعی است که احتیاج به تکلم درش هست، اما وجود بقیه حیوانات وجود اجتماعی نیست، در اونها احتیاج به تکلم نیست. به خاطر این ضرورت و به خاطر این احتیاج این خاصیت به انسان عطا شده. و اول و ذالک، یعنی اولین خاصیت از خواصی که برای انسان هست این است که لما کان الانسان فی وجود هل مقصود فیه یجب ان یکون غیر مستقن فی بقائه عن المشارکه. جواب لما در پایین همین صفحه خط 16 هم لا یتمکن الانسان الواحد من تحصیل کل ما یحتاج الیه هست. یا این جواب لماست، یا جواب لما در صفحه 182 خط 11 هم فجعلت الطبیعه للنفس ان تؤلف من الاسوات الى آخره هست. هر کدوم رو بگیرید درست میشه، میتونیم ارتباط شرط و جواب رو درست کنیم به بیانی که ذکر میشه، اما شاید اولی بهتر باشه، شاید دیگه اختیار با خود شماست. به نظر میرسه که لایتمکن اگر جواب لما قرار داده بشه بهتره، عبارت به سرانجام میرسه و رابطه بین شرط و جواب بهتر به ذهن مینشینه، اما اگر فجعلت بگیریم یه مقدار ابهام داره. حالا بیان میشه، بعدن روشن میشه. چون انسان در وجودش اون وجودی که مقصود است در انسان، یعنی وجودی که لایق به انسانه، وجودی که به خاطر اون وجود آفریده شده، یجب ان یکون غیر مستقن فی بقاهی عن المشارکه. وجودش اینطوره که یجب ان یکون غیر مستقن فی بقاهی، در دوام این وجود باید بی نیاز نباشد از مشارکت و همکاری دیگران. عبارت رو اگر دقت کنید یک بار گفته فی وجودهی، بعد گفته فی بقائهی. این دوتا را اگه بخوان کنار هم بذارید به ظاهر یه مقداری ابهام در عبارت به وجود میاره، ولی اگر عبارت رو به این صورت که ذکر میکنم معنا کنید هیچ ابهامی در کار نیست. بگید که نحوه وجود انسانی چنین است که در بقایش محتاج به مشارکت و زندگی اجتماعی است. نحوه وجود انسانی، یعنی اون وجودی که مقصود از انسانه، مقصود از وجود انسانه، نحوه وجود انسانی چنان است که در دوامش و در بقایش حتماً محتاج است به مشارکت، یعنی زندگی اجتماعی. نحوه وجود او طوری است که باید زندگی اجتماعی داشته باشه تا این نحوه وجود بتونه دوام پیدا کنه. اگر زندگی اجتماعی نداشته باشه، این وجود نمیتونه دوام و بقا داشته باشه، شخص هلاک میشه. ولم یکن کسایر الحیوانات، و انسان مثل بقیه حیواناتی نیستش که اکتفا میکند هر یک از این حیوانات در نظام زندگی خودش اکتفا میکند بر خودش و بر موجوداتی که در طبیعت برای خودش آفریده شده. یعنی اگر خودش رو تنها بذاریم با اون چیزی که در طبیعت براش آفریده شده، میتونه زندگی بکنه، احتیاج به همکار نداره، احتیاج به کمک نداره. اما الانسان الواحد فلو لم یکن فی الوجود الا هو وحده و الا الامور الموجوده فی طبیعت الله لهلک. اگر در وجود، اگر انسان واحد در وجود جز خودش به تنهایی نباشه، خودش جز خودش به تنهایی نباشه و جز اموری که موجود شدن در طبیعت برای او، علف و غذا و همین چیزایی که در طبیعت برای انسان آفریده شدن، که انسان کاری انجام میده که این موجودات رو به صورت غذا یا لباس در میاره، اگر خودش باشه با همین موجودات خارجی، لهلک یا هلاک میشه، نمیتونه زندگی کنه، او لساعت معیشته اشد سوء، یا گرفتار زندگی سختی میشه، بسیار سخت. پس انسان به تنهایی نمیتونه زندگی بکنه، ولی حیوان به تنهایی میتونه زندگی بکنه. و گمان نکنید که این فضیلتی برای حیوان و نقیصه‌ای برای انسانه، بلکه بالعکس، فضیلت انسانه و نقیصه حیوانه. چون خود اجتماع باعث میشه که انسان سعی کنه اعمالی رو در این اجتماع انجام بده که ناشایست نباشه و از طریق این اعمال به کمال برسه. اما حیوان چون اجتماعی نیست، ملاحظه غیر رو نداره، لذا هیچ عملش رو نباید مراقبت کنه که حتما دیگری بپسنده یا نپسنده، جامعه بپسنده یا نپسنده. حیوان هر نوع عملی که بکنه هیچ مؤاخذه نمی‌کنه، هیچ کی بازخواستش نمی‌کنه. اما انسان چون در جامعه زندگی می‌کنه، باید سعی کنه که بر طبق قواعدی که این جامعه پذیرفته عمل کنه و نتیجتاً اعمال قبیحه رو ترک می‌کنه، اعمال جمیله رو انجام میده و از این طریق به کمال میرسه. چون اون چه که انسان رو میسازه عمل است و علم است. خب عمل هم که مقدار زیادیش مربوطه به عمل اجتماعیه، درسته اعمال فردی هم انسانسانس هستند، اما اعمال اجتماعی هم در ساختن انسان دخالت دارن. پس اجتماع باعث میشه که انسان به کمال برسه، بنابراین وجود اجتماع فضیلتی است برای انسان و اینطور نیستش که نقیصه باشه، نقیصه برای حیوانه. و ذالک لفضیلته، این که انسان به تنهایی نمیتونه زندگی بکنه بلکه ناچاره که در جمع زندگی بکنه، به خاطر فضیلت انسانه و به خاطر نقیصه بقیه حیواناته. الا ما ستعلمه فی مواضع اخرى. پس انسان به تنهایی نمیتونه زندگی بکنه، بل الانسان محتاج الى امور ازید من ما فی الطبیعه. انسان محتاج است به اموری بیش از آنچه که در طبیعت هست. اون بیش از آنچه که در طبیعت چیه؟ مثل الغذاء المعمول و لباس المعمول. غذایی که درست بشه، لباسی که درست بشه، این اضافه بر اون نیست که در طبیعت. در طبیعت مواد اولیه غذا یا مواد اولیه لباس وجود داره، اما غذای معمول، غذای درست شده، لباس درست شده، این اذیت بر مافه طبیعته و انسان به این اذیت احتیاج داره و این اذیت رو به تنهایی نمیتونه انجام بده، باید در جمع انجام بده. به این جهت خدا او را اجتماعی آفرید. این مثل الغذا المعمول و لباس المعمول که خونده شد، اون خط تیره باید بسته بشه. یه خط تیره قبل از مثل گذاشته، یه خط تیره بعد از اغذیه گذاشته. اون بعد از اغذیهش غلطه، باید اون خط خورده بشه بیاد بعد از معمول گذاشته بشه. اگر لازم باشه البته، اگر لازم نباشه که هر دوش باید خط بخوره، چون تقریبا جمله معترضه نیست. خب ول موجود مبتداست، فانها لا تلائمه خبرشه. ول موجود و فی طبیعت من الاغذیه ما لم تدبر به صناعات فانها لا تلائمه ولا تحصل معها معیشته. آنچه که موجود است در طبیعت، من الاغذیه بیان برای الفلام الموجوده، چون الفلامش الفلام موصول است. آنچه که موجود است در طبیعت که عبارت است از غذاها، یعنی مواد اولیه غذا، این موجود مادامی که لم تدبر به صناعات، مادامی که به وسیله اعمالی تدبیر و اصلاح نشند، این غذاهای طبیعی اصلاح نشند و غذاهای مصنوعی به وجود نیاد، این موجود فی طبیعه فانها لا تلائمه مناسب با انسان نیست. ولا تحسن معها، یعنی با این چنین اغذیه‌ای لا تحسن معیشت انسان، معیشت انسان و زندگی انسان خوب نمیشه. یعنی انسان از این مواد اولیه نمیتونه استفاده کنه مگر اینکه این مواد اولیه رو اصلاح کنه به وسیله صناعات و وسیله کارهایی که خودش انجام میده تا غذای آماده درست بشه. این نسبت به غذا. نسبت به پوشاک هم همینطوره. مواد اولیه لباس هم به درد انسان نمیخوره، انسان باید رو اون مواد اولیه کار کنه تا به صورت لباس آماده در بیاد. ول موجود باز مبتداست، فقط تحتاج و خبرشه. ول موجود و فی طبیعه من الاشیاء التي يمكن ان تلبس ایزن فقط تحتاج و ان تجعل به هیئت و صفته. آنچه که موجود است در طبیعت، من الاشیاء، که آنچه که موجود است در طبیعت عبارت است از اشیایی که ممکن است پوشیده شود. الان قابل پوشیدن نیست، بالفعل قابل پوشیدن نیست، ولی بالفعل پوشیدنی نیست، ولی قابل پوشیدن هست، یعنی میتونه بعداً ملبوس بشه. این موجود هم احتیاج دارد که قرار داده شود به هیئتی و صفتی تا ممکن باشد انسان، حتی یمکنها ان یلبسها، تا ممکن باشد اون اشیا را که انسان اون اشیا را بپوشه. این اشیا خودشون قابل این که انسان بپوشتشون نیست، بلکه باید عملی روشون انجام بشه و به هیئت و صفتی قرار بگیرن. در اون وقتی که این هیئت و صفت رو گرفتن، اون وقت قابل میشن که انسان از اونها به عنوان پوشاک استفاده کنه. اما حیوانات دیگر فإن لباس کل واحد معه، لباس هر یکی با خودشه، فتوا در طبیعت هر کدوم لباس خودشون رو با خودشون دارن. فلذلک، به خاطر اینکه انسان باید برای زندگیش اعمالی انجام بده، چه در خوردنش چه در پوشیدنش، به خاطر همین است که احتیاج دارد انسان اول شیئن، اولین چیزی که بهش احتیاج داره، احتیاج دارد الال فلاحه، احتیاج به زراعت داره تا مواد اولیه رو به دست بیاره، و کذالک الال صناعات اخرى، و بعد احتیاج به صناعات اخرى داره که این مواد اولیه رو به صورت غذا یا به صورت پوشاک در بیاره. پس احتیاج به دو چیز داره، یکی به دست آوردن مواد اولیه از راه زراعت، یکی هم به ساختن این مواد اولیه و آماده کردنش برای استفاده از راه صناعت. چون انسان در وجودش، دارم لما رو جواب لما رو میگم، چون انسان در وجودش بی نیاز از مشارکت نیست به این بیانی که ذکر شد، لا یتمکن الانسان الواحد من تحصیل کل ما یحتاج الیه من ذلک به نفسه. چون وجود انسانی چنین آفریده شده، لذا متمکن نیست یک انسان که تحصیل کند هر چرا که به اون چیز احتیاج دارد، من ذلک از این مذاکر، چه غذایی چه لباسی، هر کدام از این مذاکر رو اگر بخواد تحصیل بکنه، خودش به تنهایی متمکن نیست من تحصیل این. به نفسه متعلقه به تحصیله، یعنی به نفسه و به تنهایی نمیتونه تحصیل کنه هرچرا که احتیاج دارد، بلکه باید دیگران هم بهش کمک بکنن تا او بتواند مایحتاج خودش رو به دست بیاره. پس دیگرانی هم باید باشند، اگر دیگران بودن اجتماع تشکیل میشه. بل بالمشارکه، بلکه میتونه تحصیل کنه مایحتاج خودش را بالمشارکه با کمک دیگران. حتی یکون هازا یخبز لذاک، تا اینطور باشه که این آدم نون بپزه برای اون آدم. و زاکه ینسج لهازا، اون یکی لباس ببافه برای این. داره کارهای اجتماعی رو میگه، بالاخره باید اجتماعی باشه، کارها درش تقسیم بشه تا اینکه انسان بتونه زندگی کنه. و هازا، این انسان دیگر، ینقل شیئا من بلاد غریبه الی ذلک، متاعی رو از شهرهای دیگه برداره بیاره تو این شهر که تو این شهر بفروشه، او بهش به پول دسترسی پیدا کنه. صاحب اون کسانی هم که تو این شهر زندگی میکنن به متاعی که در شهر دیگه موجود میشه دسترسی پیدا کنن. و هازا، اینی که تو این شهر زندگی میکنه، یوتیه، بدهد به اون ناقل، به اون کسی که از بلاد دور متاعی آورده، بدهد به ازای ذلک، به ازای متاعی که او آورده، شیئا من غریب، چیزی از همینجا بهش بده. یعنی او متاعی از شهر دور میاره، این هم عوضش رو از همین شهر بهش میده، عوضش رو مثلا فرض کنید که جنس از همین شهر میده، پول از همینجا میده. او فرض کنید که گندم از شهر دیگه برداشته آورده، این یکی در مقابلش از این شهر گوسفند بهش میده مثلا. این من غریب رو همونجور که توجه کردید اینطور معنا کردم، من غریب مکانی معنا کردم که مناسب باشه با من بلاد غریبهی که در عبارت آمد، یعنی از بلاد دور متاع میاره، عوضش رو هم این از نزدیک میده، یعنی از همین شهر میده. دیگه این نمیره برای عوض این گندمی که از شهر دور آمده بره یه شهر دیگه گوسفند برداری بره میبره، نه، هر چی که در همینجا تولید میشه همینو میده در مقابل اون متاع. دو جور دیگه میشه من غریب رو معنا کرد که فقط به عنوان احتمال گفته میشه، نه به عنوانی که صحیح باشه، ظاهرا خیلی هم پسندیده نیست، ولی در این حال گفته میشه که من غریب یعنی غریب زمانی. او هم عوض این متاع رو میدهد، من غریب یعنی غریب زمانی، یا نقدن میده یا به زودی بهش میده. دوم این که من غریب یعنی غریب از نظر کیفی، از نظر قیمتی، از نظر قیمتی در همون حدود متاع باشه، یعنی نزدیک به همون متاع، یه خورده کمتر یه خورده بیشتر. اون مثلا یه من گندم داده، این بهش جنسی میده که قیمتش در حد همون یه من گندم باشه، غریب به همون یه من گندم باشه. توجه میکنید این دوتا معنای غریب فقط گفته شد که اگر یه وقت به ذهنتون بیاد بدونید که اون معنی اولی بهتره، این دو معنای دوم چندان ارزش نداره. فل هذه الاسباب جواب لما نیستا، این حالا یا تفریع بر گذشته است یا هرچی، جواب لما همون دوتاست که گفته شد، یکی از اون دوتاست که گفته شد. فل هذه الاسباب، به خاطر همین اسباب که داد و ستت ها باشه، به خاطر داد و ستت های اجتماعی، یا لأسباب اخرى اخفا و آکد، میخواد بگه خدا به خاطر همین جهات هست که به ما نیروی صوت داده و به ما اجازه داده که این صوت رو ترکیب کنیم، از راه این ترکیبش کلام بسازیم. سبب این که به ما اجازه تکلم داده این اسبابه، اینه، یعنی همینی که ما میخواییم داد و ستت بکنیم، بلکه مافوق این اسباب، اسباب دیگری هم هست که حکمت تکلم رو بیان بکنه، که اون اسباب بعضیاشون اخفا هستند، یعنی برای ما روشن نیستن، بعضیاشون شاید سببیتشون و حکمتشون قوی تر از اینی باشه که ما ذکر کردیم. ولی اسباب اخرى اخفا و آکد، که مثلا یکی اینه که آدم بتونه معلومات خودش رو به دیگران بده، تجارب اون سلف به خلف ارث داده بشه، همین احتیاج به تکلم داره. فل هذه الاسباب ول اسباب اخرى و اخفا و آکد من هذه ما، به همین اسبابی که ذکر شد که اسباب داد و ستد باشه، یا به خاطر سبب دیگری که آکد از این سببهای گذشته است، آکد از این سببهای گذشته است، که این چندتایی که ما گفتیم دلیل برای تکلم میشن. اسباب دیگری هم هستن که اونها دلیل برای تکلم میشن که اونها رو شاید بعضی شما اصلا نشناسیم. این هاذه ما باز یک کلمه است، مای زاید است، مای نافیه نیست که احتاج رو شما نافیه بگیرید، احتاج هم موجب است. به خاطر این اسباب و اسبابی دیگر است که احتیاج پیدا کرده است انسان که بوده باشد لهو فی طبعهی قدرتون، که انسان طبعا قدرت داشته باشد بر این که اعلام کند به افراد دیگر، افرادی که شریک او هست. الاخره مفعول اول یعلموست، ما فی نفسهی مفعول دومشه. اعلام کند هر انسانی، اعلام کند به انسان دیگری که شریک اوست، اعلام کند آنچه را که در نفس خودشه، یعنی هرچی که در باطنش هست او رو باید اعلام کنه. به چه وسیله اعلام کنه؟ به علامت وضعیه، به علامتهای قراردادی، چون خواهیم گفت که علامات طبیعی به اون اندازه زیاد نیستن که بتونن مقاصد کثیره انسان رو اعلام کنن یا مقاصد کثیره رو استعلام کنن. برای اعلام و استعلام ما به بیش از علامات طبیعی احتیاج داریم، لذا احتیاج پیدا کردیم به علامات وضعی، علامات قراردادی. پس اعلام ما باید به علامت وضعی باشه. خب حالا چه چیزی میتونه علامت وضعی باشه برای اعلام و استعلام؟ دو چیز رو ایشون ذکر میکنن که میتونه علامت وضعی باشه، یکی صوت، یکی اشاره است. هر دو میتونن بر مقصود انسانی دلالت بکنن. این دو تا، ولی به قول ایشون صوت بهتر از اشاره است. صوت و اشاره دو جهت اشتراکی دارن، از دو جهت مشترکن و سه جهت امتیازی دارن که از این سه جهت صوت بهتر از اشاره میشه و به همین جهته که خدا صوت رو برای اعلام و استعلام در انسان قرار داده، یعنی به خاطر این سه امتیازی که داره. اما دو جهت اشتراکی این دوتا اینه که صوت هم میتونه دلالت بر مقصود کنه، اشاره هم میتونه دلالت بر مقصود کنه، هر دو داله بر مقصود هستن، از این جهت با هم مشترکن. این یک جهت اشتراک. جهت دوم اشتراک اینه که گاهی از اوقات انسان میخواد به مخاطب خودش، محافظ ضمیر خودش رو اعلام کنه و دلش میخواد دیگران که مخاطب نیستن از محافظ ضمیر آگاه نشند. در این صورت احتیاج به وسیله ایست که بعد از اعلام محو بشه، باقی نمونه تا دیگران از اون وسیله استفاده کنن. صوت به در صوتی همچین وسیله ای هست، چون باقی نمیمونه، در فضا محو میشه. ما وقتی به مخاطب خودمون محافظ ضمیر خودمون اعلام میکنیم، دیگه این صدا باقی نمیمونه که شخص سوم و چهارمی هم که میان از محافظ ضمیر ما آگاه بشن، اون صدا نفی میشه، محو میشه. این قضیه در اشاره هم هست، یعنی در اشاره هم اینطوره که وقتی ما داریم اشاره میکنیم، اون شخصی که جلوی ما وایساده مطلب رو میگیره و مقصود ما رو متوجه میشه، اما دیگه اثری از این اشاره باقی نمیمونه تا شخص بعدی که میاد ببینه ما چی گفتیم و چه اشاره کردیم. پس از این جهت هم با هم شریکن که ثبات ندارن، دوام ندارن، محو میشن. لذا ما مطمئنیم و نگران این نیستیم که شخص دیگری از محافظ ضمیر ما آگاه بشه. از این دو جهت با هم شرکت دارن. البته از جهت اول که گفتیم شرکت دارن، یعنی صوت هم دلالت داره، اشاره هم دلالت داره، واضحه که دلالت صوت بیش از دلالت اشاره است، اما علاهیال در اصل دلالت شریکند. این دو جهت اشتراک این دوتا. اما سه جهتی که اون سه جهت باعث میشه که صوت ممتاز بشه و بهتر از اشاره به حساب بیاد، سه جهت عبارت از اینها. اول، اشاره جهت مخصوص میخواد، یعنی باید اون شخص مشیر در مقابل مخاطب بیسته، در میدان دید اون مخاطب باشه، در همون قسمتی که بصر این مخاطب اون قسمت رو فرا میگیره وایسه تا بتونه با اشاراتش مطلب رو به این شخص القا کنه. اگر در طرف راست این شخص یا در طرف چپ این شخص وایسه یا پشت سرش وایسه، بالاخره در جایی وایسه که میدون دید این شخص نیست، نمیتونه به وسیله اشاره به این شخص چیزی رو اعلام کنه. اما صوت اینطور نیست. شخصی که با صداش میخواد به کسی محافظ ضمیر خودش رو اعلام کنه، میتونه پشت سر اون کس وایسه، میتونه جلوش وایسه، میتونه دست راست یا دست چپ وایسه، جهت معین لازم نیست. از هر طرف میتونه این صدا رو به سمت او برسونه و محافظ ضمیر خودش رو به او بفهمونه. پس صوت از این جهت دلالت بیشتری داره و دلالت بهتری داره، چون مشروط به این نیست که در جهت معینی حاصل بشه، از هر جهت که بیاد مطلب رو میفهمونه. این امتیاز اول. امتیاز دوم اینه که در همون میدان دیدی که این شخص وایساده، شخص مخاطب باید دائما حدقه رو حرکت بده و با حرکات حدقه اشارات این شخص مشیر رو دنبال کنه تا ببینه چه میکنه. دائما این چشم باید فعالیت داشته باشه و اشاره او رو ببینه و بفهمه. اما در شنیدن صدا این معونه لازم نیست، این زحمت لازم نیست. گوشیش احتیاج به حرکت نداره، صدا رو میشنوه، احتیاج نداره که صدا رو دنبال کنه، چشم باید اون اشاره رو دنبال کنه، ولی گوش احتیاج نداره که صدا رو دنبال کنه، صدا به خودش به گوش میرسه. این دو امتیاز. امتیاز سوم اینه که اشاره از مقوله حرکته و حرکت همونطور که در آخرین فصل مقاله سوم در بحثی که درباره محسوسات مشترک گفتیم، حرکت محسوس ثانیه، یعنی به واسطه حس میشه نه بلا واسطه، مثل لون نیست که بلا واسطه حس میشه، حرکت مع الواسطه حس میشه. یعنی ابتدا ما باید محسوس اولی رو داشته باشیم، بعد به کمک این محسوس اولی حرکت رو حس کنیم. پس حرکت محسوس به واسطه است و محسوس ثانیه، در حالی که صوت محسوس اولیه، محسوس ثانی نیست، یعنی کیفیتی است که سامع او را بلا واسطه درک میکنه. پس صوت محسوس اولی است ولی حرکت که اشاره متوقف بر اوست محسوس ثانوی است. از این جهت هم صوت امتیاز داره بر اشاره، چون صوت بدون واسطه درک میشه اما حرکت با واسطه درک میشه. به این سه امتیاز خداوند تکلم رو به جای اشاره به انسان داده. البته اشاره هم داده، ولی تکلم رو برای اعلام محافظ ضمیر و استعلام محافظ ضمیر قرار داده. خلاصه مطلب این شد که صوت و اشاره هر دو میتونن اعلام کنن محافظ ضمیر رو. گفتیم محافظ ضمیر باید اعلام بشه و استعلام بشه، چون جامعه زندگی اجتماعی این اقتضا رو داره. بعد حالا گفتیم که این اعلام هم به یکی از دو وسیله ممکنه، یکی اشاره یکی صوت. این دو وسیله اگرچه از دو جهت با هم شریکن، اما یکی از این دو وسیله سه امتیاز بر دیگری داره. به خاطر همین سه امتیاز است که اون وسیله ممتاز انتخاب شده، اون وسیله ممتاز صوته. پس تا اینجا ما ثابت کردیم که صوت برای انسان انتخاب شده. اما آیا صوت طبیعی یا صوت وضعی؟ ایشون میگه صوت طبیعی محدوده، نمیتونه تمام اغراض رو افاده کنه. یعنی آدم اگه صداهای جور به جور از خودش در بیاره، با هر صدام یک مقصد رو افاده کنه، این صداها نحوه های مختلفشون محدوده، تموم میشن، در حالی که مقاصد خیلی زیادتر از این هستن. شاید مقاصد بی نهایت باشن اما صداها از چند تا تجاوز نکنن. پس با این صداهای طبیعی نمیشه مقاصد کثیره رو افاده کرد. ناچار خداوند برای انسان قدرتی آفریده که بتونه حروف رو به وجود بیاره و وضع کنه این حروف رو و کلمات رو برای مقاصد خودش. پس با وضع، نه با طبع، با وضعی که مستند به طبع مقاصد خودش رو میفهمونه و این وضع در تکلم ظاهر میشه. یعنی آدم حروف رو با تکلم، کلمات رو با تکلم افاده میکنه و چون که بین خودش و مخاطب این قرار داد شده که این لفظ مال فلان مقصد باشه، این عبارت مال فلان مقصد باشه، میتونه منظور خودش رو با این عبارات و این کلمات اعلام کنه یا منظور دیگری رو با این عبارات و کلمات استعلام کنه. رسیدیم به این که انسان باید اعلام کند مافذ ضمیر خودش را به شریک خودش. حالا به چه وسیله اعلام کند؟ و کان اخلق ما یصلح لذلک هو الصوت. اخلق یعنی انسب، اجدر، مناسبتر، سزاوارتر چیزی که صلاحیت دارد لذلک، یعنی برای اعلام، صوت است. زیرا صوت منشعب می شود به حروفی که تترکب از این حروف تراکیب کثیره. تترکب منها تراکیب کثیره من غیر معونت تلحق البدن یا تلحق البدن، بدون اینکه معونه‌ای به بدن برسه، بدون اینکه زحمتی برای بدن داشته باشه، این تراکیب حاصل میشه. برخلاف اشاره که اشاره معونه داره، یعنی باید اندام حرکت بکنه. تحریک اندام سختتر از تحریک زبانه. صوت معونه‌ای رو برای بدن به دنبال نداره، به همراه نداره، اما اشاره معونه رو همراه داره، لذا اشاره پایین‌تر از صوته و صوت بهتر از اشاره است. و تکون و شیئن و این و تکون و یعنی این حروف، یا نسخه داریم و یکونو یعنی این صوت. یکونو بهتره، البته تکونو هم اگر باشه به حروف برمیگرده اشکالی نداره، اما اگه یکونو باشه بهتره. و یکونو اون صوت شیئی که لا یثبت، ثبات نداره، و لا یبقا، باقی نمیمونه. فیؤمن وقوفو من لا یحتاجو الی شعورهی. پس ایمن هست، ایمن می شویم از اطلاع کسی که احتیاج به توجهش بر این مافذ ضمیر نیست، احتیاجی به آگاهیش بر این مافذ ضمیر نیست. یعنی شخص ثالثی است که نمی خواهیم بفهمه یا احتیاج نیست که بفهمه. صوت طوری است که در هوا محو میشه و فقط مخاطب ما می تونه منظور رو بفهمه. چون محو شده دیگران نمیتونن از این منظور آگاه بشن و ما هم مطمئنیم، ایمنیم که دیگرانی که احتیاج به آگاهیشون نیست آگاه نمیشن، دیگرانی که نمیخوایم آگاه بشن آگاه نمیشن. و تکون و صوت، یکون و اون صوت شیئی که لا یثبت و لا یبقا، ثبات و بقا نداره. و نتیجتا فیؤمن، اطمینان حاصل میشه از اطلاع کسی که احتیاج به آگاهیش بر اون مافذ ضمیر و بر اون صوت نیست. کسی که احتیاج نداریم بفهمه مطلب رو، ایمانیم که نمیفهمه. چرا؟ چون صدا محو شده. پس صوت مناسب ترین چیزی است که میتونه دلالت کنه بر منظور و این امتیازها هم داره که سختی بر بدن عارض نمیکنه و ثبات و بقا هم نداره. بعد از صوت الاشاره فانها کذلک، بعد از صوت اشاره است، اشاره هم همچنینه. همچنینه یعنی این دو مطلب رو هر دو رو داره، هم دلالت داره مثل صوت، میتونه دلالت بر مقصود بکنه اگرچه دلالتش در حد صوت نیست، هم کذلک یعنی شیئی است که ثبات و بقا نداره و لذا ما میتونیم اطمینان داشته باشیم که کسی که منظور بالافهام نیست منظور ما رو نمیفهمه. الا اینکه صوت از سه جهت بهتر از اشاره است. سه جهت امتیاز صوت رو ذکر میکنیم. جهت اول، الا ان صوت عدل من الاشاره، دلالتش بیشتره به این سه جهت. جهت اول، لان الاشاره انما تهدی من حیث یقع علیه البصر، اشاره هدایت می کند مخاطب رو، اما در از مکانی که در همون محدودهی که یقع علیه البسر، یقع بر اشاره بسر یا یقع علیه البسر، یعنی یقع بر اون محدوده و بر اون مکان بسر. علیه زمیرش به اشاره، علیها زمیرش به اشاره برمیگرده. اگر نسخه علیه باشه زمیرش به حیثو، یعنی مکانی که از حیثو فهمیده میشه برمیگرده. اشاره هدایت میکند از مکانی که، یعنی در همون محدودهی که یقع برون اشاره بسر یا یقع برون مکان و محدوده بسر، در همون محدوده میتونه مطلب رو بفهمونه. و ذالک یکون من جهت مخصوصه، اون محدود محدوده از جهت مخصوصه، یعنی در همون میدان دیده. اگر شخص بیاد در جهت دیگه قرار بگیره، یعنی مشیر بیاد در جهت دیگه قرار بگیره، در جهت دست راست، در جهت دست چپ یا در جهت پشت سر، این شخصی که مخاطبه اشاره رو نمیبینه. وقتی اشاره رو ندید آگاه به مافی الضمیر نمیشه. پس اشاره از جهت مخصوص میتونه هدایت کنه، از جهت مخصوص میتونه مفید باشه، یعنی از همون قسمتی که در همون محدودهی که چشم کار میکنه و دید هست. اما صوت اینطور نیست، بعدا خواهیم گفت. دوم، مشکل دومی که در اشاره داریم در صوت نداریم. یحتاج ان یکلف المراد اعلامه ان تحرک حدقته، که در این عبارت، در این طوری که خوندم، حدقته فاعل تحرکه شد. نسخه ای داریم ان یحرکه که ضمیرش برمیگرده به المراد اعلامه، حدقته میشه مفعول. پس در اگر تحرکه باشه حدقته میشه فاعل، اگر یحرکه باشه حدقته میشه مفعول، ضمیر فاعلی به مراد اعلامه برمیگرده. احتیاج دارد، در اشاره احتیاج هست که به زحمت بیاندازد اون کسی خودش را، اون کسی که مراد اعلام او هست، یعنی مخاطب، چون در تکلم میگیم مخاطب، چون بهش خطاب میکنیم، در اشاره دیگه نمیگیم مخاطب، ایشون میگه مراد اعلامه، اون کسی که میخوام مطلب رو بهش بفهمونیم با اشاره، اون ناچار است که خودش را به زحمت بیاندازد به این ترتیب که یحرک حدقته، حرکت بدهد حدقه خودش را، الی جهت مخصوصه، به طرف مخصوص حرکت بدهد حدقتش را، حدقش را، حرکاتن کثیر، حرکات بسیاری، که یرا بها الاشاره، مراقب باشد با این حرکات اشاره را، یعنی با این اشاره همراهی کنه. اگه این اشاره به طرف بالا میره، دست به طرف بالا میره، اینم حدقش به سمت بالا بره، به طرف پایین، به طرف غر به سمت پایین، دائما باید چشمش دنبال این اشاره باشه. یا تحرک حدقته، اونم بخونید درسته، یعنی حدقش حرکت بکند، یا حدقش رو حرکت بدهد، یا حدقش حرکت بکنه. پس این دو محظور در اشاره هست، که در اشاره فقط هدایت در همون محدوده دید اولا، و هدایت مستلزم اینه که انسان با حرکت حدقه اون اشارات رو تعقیب کنه ثانیا، اما در صوتیش کدوم از این دو محظور نیست. امتیاز سوم رو بعدن میگن، امتیاز سوم هنوز ذکر نشده. و اما صوت، اما صوت فقط تو فقط تقن الاستعانت به ان یکون من جهت مخصوصه، اگر ما استعانت کنیم، کمک بگیریم به صوت، بی نیاز می کند این استعانت از این که از سمت مخصوصی باشد. در اشاره گفتیم باید از سمت مخصوص باشه، فقط در میدان دید باشه، پشت سر اگر انجام بشه فایده نداره. اما صوت اینطور نیست، اگر ما استعانت به صوت کنیم، از صوت بخوام استفاده کنیم و کمک بگیریم، از هر طرف که بخواد بیاد میتونیم از این صوت استفاده کنیم، چه از پشت سر، چه از دست راست و دست چپ، چه از روبرو. این اولا. ثانیا، تغنی ایزن ان انترا به حرکاتن، باز بی نیاز می کند استعانه، اما صوت فقط تغنی الاستعانتو به، تغنی خوندم اشتباست، فقط تغنی الاستعانتو به ان یکون من جهت مخصوصه، استعانه به این صوت ما رو بی نیاز می کنه از این که صوت از جهت مخصوص بخواد بیاد، از هر طرف که بخواد بیاد کافیه، لازم نیست که حتما از سمت مخصوص بیاد. دوم، و تغنی ایزن ان انترا به حرکاتن، باز این استعانه به صوت ما رو بی نیاز میکنه از این که ما اون تو را به حرکاتون بدونین که ما اون جهت مخصوص را یا اون صوت را به حرکاتی مراقبت کنیم. احتیاج نداره که ما اصوات را به حرکاتی مراقبت کنیم، چون احتیاج اصلا به حرکت نداره، گوش ما اون صدا رو میگیره بدون اینکه حرکت کنه. برخلاف اشاره که اگر ما می‌خواستیم بگیریمش هی باید حلقه حرکت کنه به سمت اون اشاراتی که اون میکنه. این دو امتیاز برای صوت. امتیاز سوم، و مع ذلک علاوه بر اون چه که گفته شد، فلیس یحتاج اون صوت فی ان یدرک، احتیاج ندارد الی متوسطن، احتیاجی به واسطه نداره. کما لا یحتاج لونو الی، همونطور که لون در وقتی میخواد مدرک و محسوس بشه احتیاجی به واسطه نداره، چون محسوس اولیه. لون محسوس اولیه، محسوس اولی که دیگه واسطه نمیخواد، خودش محسوس میشه. صوت هم همینطوره، صوت هم محسوس اولیه، احتیاجی به واسطه نداره، خودش محسوس میشه. لا که حاجت الاشارات، یعنی برخلاف اشاره. اشاره حرکته، حرکت محسوس اولی نیست، محسوس ثانیه، محسوس ثانی واسطه میخواد. پس اشاره محسوس شدنش احتیاج به واسطه داره، اما صوت محسوس شدنش احتیاج به واسطه نداره. به این جهت صوت بهتره. فجعلت الطبیعه للنفس ان تؤلف من الاصوات ما يتوصل به الی اعلام الغیب، پس قرار داده از طبیعت و قانون طبیعی برای نفس این قدرت را که ترکیب کند از اصوات کلماتی رو و حروفی رو و چیزهایی رو که به وسیله اون چیزها یتوسل الی اعلام الغیر، متوسل به اعلام بشه، اعلام و استعلام انجام بده به وسیله این ترکیب، به وسیله این تألیف. خب حالا بیان فجعلت طبیعه رو جواب لما قرار بدیم، ببینیم که چطوری میشه. باید عبارت اینطور معنا، باید مطلب اینطور گفته بشه. چون که انسان اجتماعی است و در اجتماع احتیاج به داد و ستد و نتیجتاً احتیاج به اعلام و استعلامه، و بهترین راه برای اعلام و استعلام صوته، چون چنین شد فجعلت طبیعه للنفس. پس دقت کردین که این لما چه جوابش رو لا یتمکن بگیرید، چه جوابش رو فجعلت بگیرید، میتونیم شرط و جزا رو با هم مرتبط کنیم. لذا درسته، هر دو درسته، هم جواب لا یتمکن میتونه باشه، هم فجعلت. ولی اگر لا یتمکن رو جواب بگیرید نزدیکتر و زودتر به نتیجه میرسیم، از این جهت شاید بهتر باشه. خب آیا این صوت که در انسان قرار داده شده امتیاز انسانه؟ خب بقیه حیوانات هم که صوت دارن، پس چه امتیازی برای انسان هست؟ ایشون میفرماد بقیه حیوانات هم صوت دارن ولی تکلم ندارن. ما امتیاز انسان رو تکلم قرار دادیم. تکلم یعنی صوتی که با مقاطع برخورد کنه و حروف رو و نتیجتاً کلمات رو به وجود بیاره. این در حیوانات نیست. حیوانات هم صوت دارن، به وسیله صوتشون هم مقاصدشون رو میفهمونن، ولی چند تا صوت دارن؟ یه تعداد محدودی، چون مقاصد محدودی دارن. اما انسان که مقاصدش بی نهایته، از صوت محدود نمیتونه استفاده کنه. ولو اختلاف بین بعضی اصوات هست، ولی صوتهای مختلف رو هم که ما بشموریم از چند تا تجاوز نمی کنه. پس صوت محدود برای انسان، برای افاده مقاصد انسان کافی نیست، احتیاج به نامحدود هست. نامحدود همون قرارداد هاست، همون اوضاع که روی این حروف و کلمات قرار میگیره. و فی الحیوانات الاخرى، در حیوانات دیگر هم اصواتی است که یقف بها غیرها علی حال فی نفسها، مطلع می شود به اون اصوات غیر اون حیوان بر حالی که در نفس این حیوانه. یعنی این حیوانات هر یک میتونن حال خودشون رو به وسیله این اصواتی که دارن به غیر خودشون اعلام کنن. اما لکن تلک الاصوات انما تدل بالطبع، این اصوات دلالتشون دلالت طبیعی است، دلالت وضعی نیست، اون هم بر پاره ای از موافقت ها و منافرت ها دلالت میکنه. این صدا نشون میده که از این حالی که اتفاق افتاده خوشش آمده. اون صدا نشون میده که این حالت ناراحتش کرده. اون صدا نشون میده که داره میترسه و امثال ذلک. دلالت برای همچین مقاصد کمی میکنه. بیش از این مقاصد مورد احتیاج حیوانات نیست و بیش از این هم اصوات دلالت نمیکنه. غیر محصلتن ولا مفصلتن. این اصوات نه محصلن نه مفصلند، یعنی نه تحصل یافتند، چون تحصل صوت به این است که به مقاطع برخورد کنه و تشکیل حروف و کلمات بده. اینا یه صدای ول دارن، یعنی به مقاطع برخورد نمی کنه که تحصل پیدا کنه، حرفی ازش به وجود بیاد، کلمه ازش به وجود بیاد. پس اصوات حیوانات تحصل نداره، تفصیلی هم نداره، از چند تا تجاوز نمی کنه. چند نوع صدا بیشتر ندارن، تفصیلی نداره، زیاد نیست. پس اگر برای انسان همین مقدار صدا قرار داده می شد کافیش نبود، به خاطر اینکه مقاصدش رو با این صداهای کم نمی تونست استفاده کنه. بنابراین حیوان هم دارای اصوات هست، ولی اصوات او اولا تفصیل ندارن، زیاد نیستند، مثل انسان نیست که حروف و کلمات زیاد در اختیار داره، و ثانیاً تحصل پیدا نکرده، یه صدای ول و آزاده، به مقاطع برخورد نکرده تا اینکه حروف و کلمات رو تشکیل بده. والذی للانسان فهو بالوز، والذی للانسان فهو بالوز. ولی اون صوتی که برای انسان قرار داده شده بلوز براش قرار، اون چه که علامت، اون وسیله اعلامی که برای انسان قرار داده شده بلوزه، به طبع نیست. چرا؟ چون وسیله اعلام انسان اگر بخواد به طبع باشه باید همین اصوات باشه. اصوات هم محدودن، نمیتونن جواب اون همه اغراض نامحدود رو بدن. اگر خدا بخواد اصوات نامحدودی در انسانها بیافرینه که این شاید شدنی نباشه، ممکن نیست، یا لااقل انجام نشده، بالاخره ممکن نیست. به این جهت یه صوت در او قرار میده که دارای به مقاطع برخورد کنه و با برخورد به مقاطع حروف به وجود بیاد، و به او اجازه میده که او وضع کنه و از این وضعها و قراردادها مقاصد خودش رو افاده کنه. والذی للانسان فهو بالوضع. و ذالک این که انسان ناچار از وضع استفاده کنه به این جهت است که اغراض انسانی به حدی است که لا تتناها، به نظر میرسه و نزدیک به این است که متناهی نشه. فما کانه ما نافی است، پس ممکن نیست که این انسانیت منطبع بشه بر اصوات بلا نهایت. اگر بخواد اغراضش رو با اصوات طبیعی بفهمونه باید در طبعش اصوات بلا نهایتی باشه و این ممکن نیست، پس ناچار شده که از وضع استفاده کنه، یعنی از قرارداد استفاده کنه. علامات طبیعی براش کافی نیست، علامات وضعی براش لازمه. بعد از این که خاصیت اول بیان شد ایشون نتیجه گیری میکنن. خاصیت اولی که برای انسان بود تکلم بود. میفرمان فمن ما یختص بالانسان هاذه ضروره، از چیزهایی که اختصاص به انسان دارد این امر ضروری است، یعنی این زندگی اجتماعی که برای انسان لازمه، که این امر ضروری وادار میکند انسان را به اعلام و استعلام. یعنی چون این امر ضروری برای انسان هست، چون انسان اجتماعیه و باید هم اجتماعی باشه، این اجتماعی بودن وادار میکنه انسان را که اعلام و استعلام کند. اعلام و استعلام به چه جهت؟ اعلام و استعلام لضرورت داعیت الالاخذ والاعطا. اعلام و استعلام به خاطر ضرورتی است که شخص را و انسانها را در جامعه وادار میکنه به اخذ و اعطا. این میخواد متاعی بده، پولی در مقابل بگیره. خب لازمش اینه که حرف بزنه، بگه به او که این رو دادم چه مقدار میخوام بفروشم و امثال ذلک. پس ناچار به اعلام و استعلام. ضرورتی او را به اخذ و اعطا وادار کرده و این اخذ و اعطا او را وادار کرده که اعلام و استعلام کنه. اعلام و استعلام هم به خاطر اینه که این اجتماعیه، چون اجتماعیه اعلام و استعلام رو لازم داره. لضرورت داعیت الالاخذ والاعطا، ضرورتی او را وادار کرده به این که اخذ و اعطا کنه، همون ضرورتایی که گفتیم که ناچاره که اخذ و اعطا کنه، زیرا که خودش به تنهایی نمیتونه همه کاراش انجام بده، باید از دیگران استفاده کنه. به قدر عدل، به میزان مناسب، به میزان مناسب باید اخذ اعطا کنه. لضرورت داعیت الى الاخذ ولتا ولی ضرورت اخرى، لضرورات اخرى، ضرورات دیگری هم دخالت دارن در این که اعلام و استعلام را واجب کنن. پس اعلام و استعلام واجب شده به خاطر اخذ و اعطا یا به خاطر جهات دیگر، به خاطر اینکه مثلا به وسیله این اعلام و استعلام معلمی به متعلم چیزی میگه و اون تجربه کننده های گذشته تجربهشون در اختیار آینده ها قرار میدن و هاکذا علوم ترقی میکنه و امثال ذلک. اینا چیزهایی هستن که نتیجه اعلام و استعلامن. خب توجه کردیم که فمما یختص بالانسان هذه الضروره، هذه الضروره رو به معنی زندگی اجتماعی گرفتم، به معنی تکلم نگرفتم، چون تکلم نیست که ما رو وادار میکنه به اعلام و استعلام، تکلم سبب اعلام و استعلام میشه نه وادار کننده به اعلام و استعلام. اونی که ما رو وادار میکنه به اعلام و استعلام زندگی اجتماعی ماست، زندگی اجتماعی ما رو محتاج میکنه به اعلام و استعلام. اون وقت اعلام و استعلام رو چرا احتیاج داریم؟ به خاطر اینکه در اون زندگی اجتماعیمون اخذ و اعطا داریم، چون اخذ و اعطا داریم احتیاج به اعلام و استعلام داریم و این اعلام و استعلام رو باید به وسیله تکلم داشته باشیم. پس تکلم مورد احتیاج ماست. این اولین خاصیتی است که برای انسان ذکر کردن تا به خاصیت دوم برسیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.